بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل سوم فخر رازی بر بداهت وجود اینطور بود که تصور وجودی بدیهی است. سلام علیکم. و وجود هم جزء این وجودی است، پس تصور او هم بدیهی است. اینو به صورت قیاس اگر بخواهیم در بیاریم چنین میگیم که تصور وجودی که وجود جزء آن است بدیهی است. وجودی یعنی وجود من، نه وجودی یعنی امر وجودی، بلکه یعنی وجود من. تصور وجود من که وجود جزی از آن است بدیهی است، و هرگاه جز بدیهی باشد و هرگاه کلی بدیهی باشد، جز اون هم که سبقت بر کل دارد بدیهی است. نتیجه میگیریم پس وجود، پس تصور وجود بدیهی است. این قیاس رو به صورت دیگه هم میشه بیان کرد که بگیم وجود جزء وجودی است و تصور وجود، سلام علیکم، جزء تصور وجودی است. سلام علیکم. و اگر تصور امری بدیهی باشد، تصور جزءشم به خاطر سبقتی که این جزء بر اون امر دارد نیز بدیهی است. نتیجه میگیریم که پس تصور وجود بدیهی است. دقت میکنید در هر دو قیاسی که ذکر شد، در هر دو قیاسی که ذکر شد دو تا مطلب گفته شد. یکی این که تصور وجود، یکی این که وجود جزء وجودی است، سلام علیکم، و تصور وجود هم جزء تصور وجودی است. دوم این که خود وجودی تصورش بدیهی است، یا به ترتیب بهتر گفته بشه، مطلب اول این که تصور وجودی بدیهی است، مطلب دوم این که وجود هم جزء وجودی و در نتیجه تصور وجود هم جزء تصور وجودی است. این دو تا مطلب تو این دو تا قیاسی که عرض کردم موجوده. بعد از اینکه این دلیل گفته شد، اشکال کردن که اشکال و مقدماتش رو خوندیم دیگه نرسیدیم تفسیر کنیم. اشکال این که مرادتون از این که وجودی بدیهی است، مرادتون اینه که تصور وجودی بدیهی است، که الان تقریبا دلیل ناظر به همین مطلب بود با بیانی که عرض کردم، یا تصدیق وجودی بدیهی است، چنانچه ظاهر کلام فقه که آورنده و اقامه کننده یه دلیل است این است. حالا مرادتون کدوم یکی از این دوتاست؟ اگر مرادتون تصدیق باشه بعدا جواب میدیم، اما اگر مرادتون تصور باشه میان سراغ اون دو مطلبی که توی این دو قیاس ذکر شده بود. یکی این که تصور وجود بدیهیست، دوم این که وجود جزء وجودی و تصور وجود جزء تصور وجودیست. هر دو رو رد میکنیم، یک بار اولی رو رد میکنیم میشه جواب اول، یک بار دومی رو رد میکنیم میشه جواب دوم. میگیم تصور وجودی بدیهی نیست، یعنی من وجود خودم رو نمیتونم بالبداهت تصور کنم. تصدیق به وجود حرف دیگریست، من تصدیق دارم که موجودم. این الان مورد بحث ما فعلا نیست، بعدا بهش میرسیم. اما تصور وجود خودم که اون وجودی رو که دارم تصور کنم، این بدیهی نیست. چون همونطور که تصور مطلق وجود بدیهی نیست، تصور فردی از وجودم که تصور خودمه بدیهی نیست. پس این که شما در ابتدای قیاستون ادعا کردید که تصور وجودی بدیهی است، این ادعای ادعای باطلی است. این جواب اول بود. جواب دوم این که بر فرض تصور وجودی تصور بدیهی باشد، وجود جزء این وجودی نیست و تصور وجود هم جزء تصور این وجودی نیست که ما بگیم چون کل بدیهی است، جزء هم که متوقف جزء هم که موقوف علیه حتما بدیهی است. در اینجا اصلا رابطه کل جزء، رابطه کل جزئی امثال ذلك که برقرار نیست. اینجا وجود مطلق عارض است و وجود من معروضه، نه اینکه وجود من جزء باشد وجود مطلق کل باشد، نه که وجود من کل باشد وجود مطلق جزء باشد، بلکه وجود مطلق عارض و وجود من معروض. خب اگر اینطور باشه رابطه جزء و کلی بینشون نباشه، اینطور نیست که تصور وجود وجودی توقف داشته باشد بر تصور وجود. ممکنه من وجودی رو تصور کنم که معروض است بدون تصور وجود که عارض است، و بالعکس ممکنه تصور کنم وجود رو که عارض است بدون تصور وجودی که معروض است. هیچ وقت بین عارض و معروض تلازم در تصور نیست که اگر یکی تصور شد دیگری هم تصور بشه. ولی بین جزء و کل تلازم در تصور هست که اگر کل بخواد تصور بشه حتما جزء باید قبلا تصور شده باشه. البته عکسش لازم نیست. از این طرف لازمه که اگر کل بخواد تصور بشه جزء باید تصور بشه، چون جز موقوفون علیه و کل موقوفه. موقوفون علیه رو ما باید ابتدا تصور کنیم بعد موقوف رو. بنابراین هر جا رابطه کل جز باشه ما تصور کل رو متوقف بر تصور جز میدونیم، اما در جایی که رابطه عارض و معروض باشه نه تصور عارض بر تصور معروض متوقف است و نه تصور معروض بر تصور عارض. هیچ کدام از این دوتا به هم توقف ندارن. ما نحن فی هم احتمال داره از این قبیل باشه، بلکه بالاتر از احتمال. بنابر نظر ما این چنین هست که وجود مطلق عارضه و وجودی معروضه. هر مفهوم مطلقی رو ما بر مصداقش عارض میدونیم، ماهیت رو کلی میدونیم، مصداق ماهیت رو جزئی، ولی مفهوم رو عارض بر مصداق می‌دونیم، نه اینکه مصداق رو ذاتی بگیریم. ما اگر یا مفهوم رو ذاتی بگیریم، اگر ماهیتی بخواهد صدق کند بر مصادیقش، ماهیت می‌شود ذاتی، مصادیق می‌شوند جزئی. اما اگر مفهومی بخواهد بر مصادیقش صدق کند با قطع نظر از ماهیت بودن، ما میگیم مفهوم عارض مصادیق معروض است. وجود مفهوم، یک مفهوم مطلقه. وجود من یک مصداقی از این مفهومه. حمل وجود بر وجودی حمل جز بر کل نیست، حمل عارض بر معروضه. اگر این چنینه پس وجود جز وجودی نیست، جز وجود من نیست. واقعا هم همینطوره، وجود مفهومی جز وجود من نیست. وجود من حالا هر چی هست، چه مرکب چه بسیط هر چی هست در خارجه، و این وجود مطلق یه مفهوم ذهنی است. اون مفهوم ذهنی که نمیتونه جز این امر خارجی باشه، میتونه عارض باشه ولی نمیتونه جز باشه. بنابراین وجود میشود عارض، وجود من میشود معروض. اگر من بخواهم اگر وجود خودم برام بدیهی باشد، لازم نیست که مطلق وجود هم بدیهی شود، چون مطلق وجود که جز نیست. مطلق وجود در اینجا عارضه و من میتونم معروض رو تصور کنم بدون تصور عارض. یعنی میتونم وجود خودم رو تصور کنم بر فرض وجودم بدیهی باشه. بر فرض از اشکال اول دست برداریم و بگیم وجود ما بدیهیست، بر فرض وجودم بدیهی باشه میتوانم وجود خودم رو تصور کنم، عارض رو که وجود مطلقه تصور نکنم. پس خلاصه جواب این شد که اگر مرادتون از بداهت علمی که در اینجا گفتید بداهت علم تصوری باشه، یعنی منظورتون این باشه که تصور وجود خودم بدیهیست، دو تا جواب به شما میدیم. جواب اول این که تصور وجودم بدیهی نیست. جواب دوم این که بر فرض تصور وجودم بدیهی باشد، چون وجود جزء وجود من نیست، از تصور وجود خودم به تصور وجود نمیتوانم برسم. لازم نیست که من با تصور وجود خودم وجود رو تصور کنم تا برسه به این که تصور وجود بدیهی باشه. اصلا از تصور وجود خودم لازم نیست بتونم وجود مطلق رو تصور کنم تا برسه به این که بالبداهه تصور کنم. این دو جواب مربوط به این صورت است که فخر رازی از بداهت وجودی اراده کرده باشه بداهت تصور، اما اجازه کرده باشه بداهت وجود رو، بداهت تصدیق رو. بگیم من تصدیق بدیهی دارم به وجود خودم، سلام علیکم، تصدیق بدیهی دارم به وجود خودم، یعنی اینطور بگه که من وجود خودم با بالبداهه میابم و معتقدم که وجود دارم. خب این تصدیق بدیهی همونطور که یادتون هست در هر تصدیق دو مبناست. بنابر یک مبنا این تصدیق بدیهی نمیتونه مستلزم تصور وجود باشه و بنابر یک مبنا میتونه. در تصدیق این طور ما مبنامون این بود، یک مبنا این بود که تصدیق بدیهی است که همه اطرافش بدیهی باشد. اگر موضوع بدیهی بود، محمول بدیهی بود، حکم بدیهی بود، تصدیق میشود بدیهی. که تصدیق بدیهی تصدیقی است که تمام اطرافش بدیهی باشه. این یک قول بود. قول دیگه این بود که تصدیق بدیهی تصدیقی است که حکمی که در اون حکمی که در قضیه هست بدیهی باشه، ولو تصور طرفینش نظری باشه. یعنی ولو موضوع بالکسب تصور شود، محمول بالکسب تصور شود، اما همین اندازه که حکم بین هما به بداهت به ذهن ما بیاد، ما تصدیق رو میگیم تصدیق بدیهی. پس در تصدیق دو مبنا داریم. یک مبنای ما این است که تصدیقی بدیهی است، تصدیق در قضیه بدیهی است که حکم اون قضیه بدیهی باشد. یک مبنا اینه که تصدیقی بدیهی است که تمام اطرافش بدیهی باشد. خب اگر ما قائل شدیم که تصدیقی بدیهی است که حکمش بدیهی باشد، در اینجا من تصدیق میکنم به وجود خودم، یعنی حکم میکنم به این که وجود من در خارج حاصل است، این حکم بدیهی است. اما دو طرف حکم که وجود من یک در خارج حاصل است دو، این دوتا لازم نیست بدیهی باشند. پس تصدیق اگر بدیهی بود کاشف از این نمیشه که موضوع هم که وجود است بدیهی باشه. پس تصدیق میکنم بداهتن به وجود خودم، ولی از تصدیق به وجودم بداهت تصور وجود لازم نمیاد، چون وجود موضوع قضیه است. و ما گفتیم در تصدیق بنابر این مبنا بداهت تصدیق توقف نداره بر تصور بدیهی موضوع، بلکه موضوع اگر بالکسب هم تصور بشه کافی است. خب بنابر این مبنا توجه کردید که تصدیق رو بدیهی میگیریم، ولی نمیتونیم ثابت کنیم که وجودی بدیهی است تا بعد بگیم بنابراین وجود هم که جزء وجودی است بدیهی است. اصلا خود وجودی رو نمیتونیم تصورش رو بدیهی بگیریم تا از اون منتقل بشیم به تصور وجود و بگیم تصور وجود هم بدیهی است. این بنابراین مبنا. بنابر مبنای دیگری که میگه تصدیق به تمام تصدیقی بدیهی است که تمام اجزایش بدیهی باشه، بنابر این مبنا هم میگیم در چنین تصدیقی تصور اجمالی طرفین کافی است. و ما در مثل وجودی حاصلون فی الخارج که یک قضیه است، تصور اجمالی نسبت به طرفین داریم، یعنی وجودی را تصور اجمالی میکنیم، حاصلان فی الخارج را تصور اجمالی میکنیم، و تصور اجمالی وجود اگر بدیهی باشه این مورد بحث ما نیست. ما بحثمون این بود که وجود به کنهه بدیهی است. دلیل شما نتونست مدعای ما رو که بداهت وجود بل کنهه بفهمونه، فقط بداهت وجود بل وجه رو فهمون، و این مورد بحث ما نبود. پس بنابر یک مبنا تصدیق بدیهی وجودی مستلزم بداهت تصور وجودی نیست، تا مستلزم باشد بالواسطه بداهت تصور وجود را. بنابر یک مبنا باز تصدیق بدیهی وجودی حاصلون فی الخارج مستلزم تصور بدیهی وجه وجود هست، ولی مستلزم تصور بدیهی کنه وجود نیست، و ما بحثمون در کنه وجوده. پس دلیل شما میتونه ثابت کنه بداهت وجه وجود را، ولی نمیتونه ثابت کنه بداهت کنه وجود را. و بحث ما در بداهت وجه وجود نبود که دلیل شما اثباتش شد، بحث ما در بداهت کنه وجود بود که دلیل از اثباتش عاجز موند. فعلا ای حالن دلیل شما باطل است، چه تصور وجودی را بدیهی بدونید چه تصدیق وجودی را بدیهی بدونید. تصور وجودی را بدیهی بدونید به دو بیان باطل کردیم، تصدیق وجودی را مدعی باشید به دو مبنا باطلش کردیم. این تمام جوابی بود که ما به دلیل سوم فخر رازی میگیم.
از همونش در کلیت کبرا یک سبلم نایی دیگه نمیتونیم بگیم را کلیت کبرا تصور کل متوقف به تصور وجود، بداهت تصور کل هم متوقف به بداهت تصور وجود است. اولا شان هم اصلا تصور بدی نداره، باید بسیط باشه، میشه داره جز باشه و مرکب باشه.
بله تصور بدیهی اگه اجزایش بدیهی باشه اشکالی نداره. تصور بدیهی تصوری است که بدون تعریف به ذهن شما حاضر میشه، حالا چه این متصورتون مرکب باشه چه متصورتون بسیط باشه اون مهم نیست. مهم اینه که این متصور شما حالا مرکب است یا بسیط بدون تعریف تو ذهن بیاد. در تصدیق بدیهی میگیم بدون استدلال به ذهن بیاد، در تصور بدیهی میگیم بدون تعریف به ذهن بیاد. اگر متصور بدون احتیاج به تعریف به ذهن آمد، یعنی قبل از تعریف در ذهنمون بود، ما میگیم تصور بدیهی، چه متصورش مرکب باشه چه متصورش بسیط باشه. منتها متصور مرکب متوقف است برای اینکه دو جزش معلوم بشه، دو جزش هم بالبداهه معلوم بشه، دو جز حتما باید بالبداهه معلوم بشه، یکیش بالکس معلوم بشه دیگه کل رو نمیتونیم بگیم بدیهی است. باید هر دو جز بدیهی باشن تا کل بدیهی بشه، اون وقت هم که شیء بسیطه که اصلا دیگه جز و کلی نیست، تصور بدیهی به اون شیء بسیط تعلق میگیره. نه مستلزم این نیست که حتما در تصور بدیهی ما لازم نداریم که حتما متصورمون بسیط بشه.
مرکب باشه به منزله جنس و فرش میشن و اگه اجزاش اگه مرکب باشن
به منزله جنس و فرش،
به منزله جنس و فرش در حقیقت درش میشه، یعنی ما به گونه ای داریم اون رو تعریف میکنیم، اول اینکه تعریف به حدی نباشه به منزله جنس و فرش باشن، شاید تعریف به رسمی اون رو حساب کنه وقتی اون بسیط نباشه اون مفهوم بدیهی.
خب به منزله جنس و فرش هم بگیرید ایرادی نداره. شما وجود خودتون رو که مرکب است از وجود و خود تصور میکنید بل بداهه، هیچ مشکلی در تصور این نیست. خب وقتی این دوتا رو تصور کردین، جز قبل از این تصور شده، یعنی وجود رو به علاوه خودم تصور کرده، خب وجود تصور شده، یعنی قبل اینطور نیستش که من به توسط این دوتا وجود رو تصور کنم. قبل از این که مرکب تصور بشه، یک جزش که وجود مطلقه تصور شده در جنس و فصل، بله، ولی در این که می فرماید به منزله جنس و فصل، همین فرق درست میکنه. وقتی این وجود جزء خودم جزء دیگره، اگر بخواید وجود خودم را که کل دل بدهد درک کنید، قبلش باید هم خودم درک بشه هم وجود درک بشه. پس وجود قبلا درک میشه تا بعد وجود خودم درک بشه. اینطور نیست که من وجود مطلق رو از طریق وجود خودم درک بکنم، که می فرماید وجود خودم میشه به منزله جنس و فصل برای وجود. نه، من وجود رو که صاحب به قول شما صاحب جنس و فصله، قبل از نوع که وجود خودمه درک میکنم. البته این که بحث نوع و جنس و اینا نیست، فرمودید به منزله جنس و فرد من مماشات هستم، ولی اصلا اینجا جزء کل به اون صورت نداریم. جزء کلی داریم که تشکیل کل متوقف است بر جزء، به همون ترتیبی که عرض کردم. و اینجا دیگه معنی نداره که ما بگیم اگر کل بدیهی بود جزء باید به طریق اولا بدیهی باشه، چون جزء قبل از کل باید دانسته بشه. اگر کلی که بعد از جزء فهمیده میشه بدیهی باشه، خب جزء که قبل از او فهمیده میشه به طریق اولا بدیهی است.
بحث
عارض و معروض جواب دوم میده. اول فرض میکنیم که جزء کل باشه، جزء کل باشه جواب شما رو میدیم که اینجا از باب جنس و فصل نیست. بعد قبول میکنیم که نه اصلا اینجا اصلا جزء کل هم نیست، نه جنس و فصله نه جزء کل، عارض و معروضه. این دیگه جواب بعدی من بود. رسیدیم صفحه 121 سطر دهم و عجیبه، دلیل سوم فخر خوندیم جوابش، و عجیبه به انهو ان ارید ان تصور وجودی بالحقیقه بدیهیون، وجودی بالحقیقه یعنی وجودی بالکن. اگر منظورتون اینه که تصور حقیقت وجودم، کنه وجودم نه وجه وجودم، بدیهیست. اگر مرادتون این باشه، جواب اول ما اینه که فممنون، ما قبول نداریم که تصور حقیقت وجودمون بدیهی باشه. همونطور که تصور وجود بدیهی نیست، تصور وجود من هم بدیهی نیست. این جواب اول. جواب دوم، ولو سلم بر فرض قبول کنیم که تصور وجود خودم بدیهیست، قبول نداریم که مطلق یعنی وجود که مطلق است، اضافه نشده به من، اضافه نشده به کسی، این جزئیست منه، یعنی جزئیست از وجود من، وجودی وجود من. قبول ندارم که قبول نداریم که مطلق یعنی وجود جزئی باشد منه، یعنی جزئی باشد از وجود من، و تصور این وجود مطلق جزئی از تصور وجود من باشد. این قیاسی که اول جلسه عرض کردم به هر دو بیانش در ذهنتون باشه، در هر دو این مقدمه عقد شد که وجود جزء وجودی و تصور وجود جزء تصور وجودی است. در هر دو قیاسی که بیان کردن این مقدمه رو آوردن. یه مقدمه این بود که وجودی بدیهی است، یه بحث دیگه این بود که وجود جزء وجودی و تصور وجود جزء تصور وجودی است. حالا لازم نیست که عارض تصور بشه، که چه رسید اینکه به بداهت تصور بشه. مستلزم نیست، مستلزم نیست، متضمن ممکنه باشه. اگر کلیه طبیعی باشه بله، اگر کلیه طبیعی باشه بله، ولی ما الان داریم عارض و معروض میگیریم. اگر ما وجود رو کلیه طبیعی بگیریم برای وجودی، همینطور که میفرمایید تصور این کلیه طبیعی تصور اوست و تصور او هم تصور اینه، حالا یکی مقدم یکی مؤخر، اما در صورتی که ما عارض و معروض بگیریم، مثلا بحث کلیه طبیعی مستاق نیست، وجود میشه عارض نه کلیه طبیعی، و وجودی میشه بعد معروض نه جزئی و مستاق. و این ارید ان تصدیق، اگر اراده کردید از این که گفتید وجودی علم به وجودی بدیهیست، اراده کردید علم تصوری رو که جوابتون گذشت، اگر اراده کردید علم تصدیقی رو، یعنی گفتید تصدیق به این که من موجودم بدیهیست، نه از نه وجودم چیست بدیهیست، بلکه تصدیق به این که من موجودم بدیهیست، میدونم موجودم، میدونم معدوم نیستم، اینو هر کسی میفهمه. اگر مرادتون این باشه ان ارید ان تصدیق یعنی علم به انی موجودون بدیهیست، فقیر و مفیدن فقیر و مفیدن، فایده نداره در هر دو مبنا که از خارج عرض کردن. اگر مبناتون این باشه که تصدیق در صورتی بدیهی می شود که تمام اجزایش بدیهی باشه، ما در اینجا منکریم که تمام اجزای این تصدیق بدیهی باشد، چون یکی از اجزایش وجوده وجود اول کلامه، بداهتش اول کلامه. شما دارید ادعا میکنید، ما میگیم که این تصدیق بدیهی نیست. چرا؟ چون یکی از اجزاش که وجود است بدیهی نیست. اصلا ما منکر بداهت تصدیق میشیم، چون منکر بداهت یکی از اجزاش هستیم. این بر مبنای که تمام اجزای تصدیق باید بدیهی باشد تا خود تصدیق بدیهی شود. اما برام مبنایی که میگه حکمش باید بدیهی باشد، تصور و موضوعات لازم نیست بدیهی باشه، میگیم که ممکنه این حکم بدیهی باشه، یعنی تصور به اینکه من موجودم بدیهی است، ولی این مستلزم بداهت تصور وجود که جزی از این تصدیق است نمیشود، چون که قرار بر این شد که تصدیقی بدیهی باشد که حکمش بدیهی است نه تمام اجزایش. پس ممکنه بعضی اجزایش نظری باشن، از جمله این اجزا وجود باشه، که وجود نظری باشه و در این حال حکم به این که من موجودم بدیهی باشه. بداهت تصدیق بنابراین مبنا مستلزم این نیست که همه اجزاش که در ما نحن فی وجود است، یکیش وجود یکیش خودم هستم، بدیهی باشه. هم وجود و هم خودم هر دو نظری هست. خودم هم نمیشناسم، وجود هم نمیشناسم، ولی حکم بین هما رو میشناسم. پس حکم میشود بدیهی ولی اجزاش نمیشود بدیهی. و فرض اینه که شما میخواد از بداهت تصدیق بداهت اجزا رو اثبات کنید، بنابراین مبنا نمیشه. لأن کونه بدیهیاً به جمعی اجزایی غیر مسلمه. این اشاره میکنه به اون مبنایی که تصدیقی رو بدیهی میداند که تمام اجزاش بدیهی باشد. وقت در این ماننفی اینطور میشه، اگر بداهت تصدیق رو ادعا کردیم، بداهت تمام اجزا ادعا شده. وقت یکی از اجزا وجوده، بداهت وجود هم ادعا شده. ایشون میفهمه ما اینو قبول نداریم، این اول بحثه که بداهت وجود داریم یا نداریم. شما الان تو دلیلتون بداهت وجود رو که مورد بحث اخذ میکنید، میشه مصادره. لأن این کونه، یعنی کون این تصدیق بدیهی هم به جمعی اجزاه که یکی از اجزاش خود وجود است، غیر مسلمه. مقبول نیستش، که درست نیستش که همه اجزا بدیهی باشن، بلکه مورد اختلافه، مسلم نیست. خب اشاره به مبنای دوم، و کون حکمهی بدیهیان غیر مستلزم لتصور طرفین بالحقیقه فضلا عن بداهتی. اگر اون مبنای دوم داشته باشید، بگید تصدیق عبارت هست از بداهت حکم، بداهت تصدیق عبارت هست از بداهت حکم، نه بداهت همه اجزا. اگه اینو بگید قبول داریم، بداهت حکم در ماننفی مقبوله، اما این مستلزم بداهت اطراف، بداهت تصور اطراف که از جمله اونها وجود هست نیست، مستلزم بداهت وجود نیست. پس شما بداهت تصدیق رو به عنوان دلیل آوردید، ولی مدعاتون از این دلیل نمیتونید نتیجه بگیرید. و کون حکمهی بدهیان، و این که حکم این تصدیق بدیهیست، این قبوله. اگر بگید منظورم از تصدیق، از بداهت تصدیق، بداهت حکمه، اگر اینو بگید قبول داریم که حکم این تصدیق بدیهیست، ولی بدیهی بودن این حکم مستلزم تصور طرفین نیست. اصلا مستلزم این نیست که شما طرفین رو تصور کنید، تا چه برسه به این که مستلزم بداهت تصور طرفین بشه. بالحقیقه، بالحقیقه یعنی تصور بالحقیقه طرفین رو لازم نداره، ولو تصور بالوجه رو لازم داره. یعنی طرفین باید بالوجه و بالاجمال تصور بشوند تا تصدیق که حکم است پیش ما حاضر بشه. اگر طرفین هیچ جور تصور نشوند، نه بالوجه نه بالحقیقه، خب معلوم حکم تصدیق نمیشه. اما در تصدیق به حکم لازم نداریم تصور حقیقی، تصور بالحقیقت طرفین رو، بلکه کافیست تصور بالوجه طرفین. لذا ایشون میگه حکم بدیهی باشد مستلزم تصور طرفین بالحقیقه نیست، تا چه برسه به این که مستلزم بداهت این تصور باشه، که شما میخواستید از بداهت تصدیق بداهت این تصور رو نتیجه بگیرید. خب پس اگر اراده کردید از بداهت علم، بداهت تصور رو عرض کردیم که حرفتون باطله، اگر اراده کردید بداهت تصدیق رو، گفتیم بنابر یک مبنا باطله، بنابر یک مبنا مستلزم مطلوبتون نیست. این جوابی که ما به دلیل سوم فخر دادیم. فخر رازی از عباراتش این چنین برمیاد که مدعی بداهت تصدیقه نه بداهت تصور، میگه که وجودی بدیهیست، یعنی حکم به انی موجودون بدیهیست. پیداست که تصدیق رو داره میگه حکم به انی موجودون بدیهیست، نه تصور وجود بدیهی باشه. تصور وجودی رو نمیگه بدیهیست، اینو میدونه که مورد بحثه. وقتی تصور مطلق وجود مورد بحث باشه، تصور وجودی هم مورد بحث خواهد بود. پس تصور رو به بدیهی نمیدونه، مدعی اینه که تصدیق بدیهیست. اگر اینطور باشه اشکالی که گفتیم وارد میشه، اشکالی که گفتیم وارد میشه و ثابت میکنیم که تصور وجود با این دلیل شما بدیهی نمیشه. برفرض که تصدیق بدیهی بشه، تصور بدیهی نمیشه. بعد فخر رازی متوجه این اشکال هست، این اشکال رو یه جوری رد میکنه، میگه قبول میکنیم، قبول میکنیم که تصور وجودی بدیهی نیست، تصور وجود خودم بدیهی نیست، تصدیق به انی موجودون بدیهی است، اما تصور وجود خودم بدیهی نیست. خب اگر بدیهی نباشه احتیاج به تعریف داره، یا به تعبیر دیگه احتیاج به دلیل داره. دلیل رو در اینجا گفتن مراد موصل است، نه دلیل یعنی برهان، چون در تصور که دلیل امانه برهان ما لازم نداریم، در تصور تعریف لازم داریم. اگر مراد از دلیل موصل باشه، موصل دو قسمه، موصل تصوری داریم که تعریفه، موصل تصدیقی داریم که دلیل برهانه. در اینجا بعضی ها مراد از دلیل رو موصل گرفتن، وقت گفتن فخر رازی که میگه دلیل، منظورش موصله. ولی وقتی وارد بحث میشیم، با این که میگن منظور از دلیل موصل است که شامل تعریف هم می شود، پس نتیجتا منظورش تعریفه، ولی وقتی میخوان بحث رو توضیح بدن میرن تو دلیل، صغرا و کبرا رو توضیح میدن، مقدمه اول مقدمه دوم، طریق ترتیب این دو مقدمه و نتیجه گیری، یعنی بحث میان واقعا روی دلیل نه روی موصل مطلق. حالا ما بحث رو روی دلیل مثل خودش. اینطور میگه فخر، فخر میگه که اگر بگید تصور وجود خودم بدیهی نیست، خب باید برای این که وجود خودتون رو اثبات کنید یا تصور کنید دلیل بیارید. اگر تصدیق بدیهی نباشد، باید اثبات کنید دلیل بیارید، دلیل به معنای رایج. اگر تصور بدیهی نباشد، باید اثبات کنید یعنی دلیل بیارید، دلیل به معنای موصل که شامل تعریف هم بشه. علاوه شما باید دلیل بیارید. دلیل مرکب است از دو مقدمه. خب و این دو مقدمه موجودند. پس شما وقتی که این دلیل رو، این وجود خودتون رو مستدل میکنید، حالا برای این که مطلب گم نشه من بحث رو میبرم رو تصدیق، بحث در تصور ها، ولی بحث میره رو تصدیق که به وجود خودتون تصدیق ندارید، باید این رو استدلال کنید، با دلیل باید اثبات کنید که وجود دارید. خب یه صغرا میارید یه کبرا میارید، بعد اثبات میکنید وجود خودتون رو. اگه این صغرا و کبرا بدیهی باشند، دیگه احتیاج نداره که استدلال رو ادامه بدید، با همین صغرا و کبرای بدیهی وجود خودتون اثبات میکنید. اما اگر این صغرا و کبرا بدیهی نباشن، دوباره صغرا رو باید با دلیلی اثبات کنید، کبرا رو با دلیل دیگه اثبات کنید، یه صغرا و کبرا برای صغرا باید بیارید، یه صغرا و کبرا دیگه برای کبرا باید بیارید. اگر اونها بدیهی باشن که باز استدلال تمام میشه، اگه بدیهی نباشن بازم باید استدلال کنید. ولی چون بالاخره باید به یک سرانجامی برسید که بدیهی باشد و الا استدلال تسلسل پیدا می کند و باطل است، ناچار به یک مقدمه می رسید که بدیهی است. مقدمه به یه مقدمه می رسید که بدیهی است، یا همون اول می رسید یا بعد از اینکه چند بار مسیر رو طی کردید به یه مقدمه بدیهی می رسید. مقدمه ای که بالبداهه وجود داره، مقدمه ای که بالبداهه وجود داره. پس شما وقتی به اون مقدمه می رسید اینطورین حکم کنید که این مقدمه موجود است، بالبداهه موجود است، وجود و هذه المقدمه بدیهیون. وجود هذه المقدمه می شود مرکب، وجود می شود جز. تا حالا بحث این بود که وجود خودم، این بود مرکب، حالا میشه وجود المقدمه، این میشه مرکب. یعنی دلیل فرقی نمی کنه، فقط اون امری که ما روش دلیل رو پیاده می کنیم فرق کرد. تا حالا وجود خودم مطرح بود به عنوان یه مرکب که اگه این بدیهی بود جزشم که وجود مطلق بود بدیهی می شد. حالا وجود هذه المقدمه بدیهیون، وجود هذه المقدمه یه مرکبه، یک جزش وجوده یک جزش هم هذه المقدمه است. اگه این مرکب بدیهی باشه جزش هم که وجود است بدیهی می شود. توجه کردید سخت کار شد؟ گفت بر فرض وجودی که مرکب است بدیهی نباشد، ما بر این امر غیر بدیهی استدلال می کنیم و چون استدلال نمی تواند تا بی نهایت ادامه پیدا کند، یک جا باید به مقدمه بدیهی برسیم و توقف کنیم. اونجایی که به مقدمه بدیهی می رسیم حکم می کنیم به ان هذه وجود هذه المقدمه بدیهیان، وجود هذه المقدمه می شود مرکب، اگر این بدیهی شد جزءش هم که وجود مطلق است بدیهی است. این دفاعی که فخر از دلیلش می کنه، دفاعش هم به این صورت بود که سلم نا اشکالتون وارد است ولی جوری دیگه مطلب رو مطرح می کنیم، که انهو دل از دلیلش صرف نظر می کنه یه دلیل دیگه اقامه می کنه. منتها در دلیل قبل وجودی مطرح بود، در این دلیل دوم وجود هذه المقدمه مطرحه، ولی از نظر استدلال فرقی نمی کنه، فقط مورد استدلال تفاوت کرد. مورد استدلال که تفاوت کنه دلیل عوض میشه. یعنی الان دو دلیل شد، یه دلیل مربوط بود به وجودی وجود خودم، یه دلیل مربوط بود به وجود هذه المقدمه، ولی تمام روش استدلال در دلیل دوم مثل روش استدلال در دلیل اول بود. این دفاعش که فرق کرد، ببینیم حالا دفاعش تمامه یا نه. و ظاهر و تقریر الامام یعنی فخر رازی بل صریحه علی ما فی شرح المقاصد، چنانچه در شرح مقاصد ادعای صراحت کرده. ما ادعای ظهور میکنیم، در شرح مقاصد تفتازنی ادعای صراحت کرده. حالا ظهور یا صراحت بالاخره هر دو قبول داریم که ظاهر یا صریح کلام فخر این است که ان المراد، مراد به این که میگه وجود علم به وجودن بدیهیست، مرادش تصور وجود نیست، بلکه هو تصدیق الانسان به انه موجودون هست. باز از این استفاده کنه بداهت تصور وجود رو. پس الان اون چه که مطرحه تو کلام ایشون اینه که تصدیق به وجود هذه المقدمه رو بدیهی کنه یا تصدیق به وجودی رو مستدل کنه. میبینید بحث از تصدیقه، لذا دلیل اقامه میکنه، ولی آخر سر تصور رو نتیجه میگیره. حالا این بحث موصل و اینا که گفتیم در پیش داریم، اینشالا بعدا نرز میکنم، ولی ایشون ابتدا بحث رو تصدیق زیاده میکنه بعد تصور رو استفاده میکنه. تو کلام خود فخر خلاف ظاهری درست نمیشه، ولی بعدا یه جاهایی یه بحثایی پیش میاد که خلاف ظاهر درست میشه و اونجا بحث موصل و دلیل و تعریف و امثال ظاهری که گفتم مطرح میشه. بحث مقدمتا جلوتر گفتم که آمادگی داشته باشیم، ولی اساس این بحثی که عرض کردم مربوط به آینده است. در اینجا فخر رازی در عبارتش دقت داره، میگه تصدیق به وجودی بر فرض بدیهی نباشد احتیاج به استدلال داره. تصدیق اگر بدیهی نباشه استدلال میخواد، تعریف نمیخواد. وقت بعد استدلال میکنه، میگه استدلال ما به مقدمات بدیهی باید ختم شود، وقت مقدمات بدیهی وجودشون بدیهی است. وقت دلیل ادامه میده تا آخری که عرض کردم. فعجاب به انهو علا تقدیر کونهی کسبیان، شعنین است علا تقدیر کونهی مفعول لهه، چرا لابد من الانتهاد؟ دلیل برای لابد له من لابد من الانتهاد، چرا باید این دلیل منتهی شود به یک مقدمه ضروری و بدیهی؟ قطعا لتسلسل، برای اینکه تسلسل لازم نیاد، برای اینکه تسلسل بریده بشه و تا بی نهایت ادامه پیدا نکنه. خب این یه مقدمه که باید به دلیلی برسیم که وجود از ضروری است. حالا والعلم بالوجود جزء من ذلک العلم، علم به وجود جزئی است از علم به وجود دلیل. علم به وجود یعنی علم به وجود مطلق، جزئی است از علم به وجود دلیل یعنی وجود مرکب. که توجه کنید یه وجود دلیل داریم که میشه وجود مرکب، یه وجود داریم که میشه جزئی، یه علم به وجود دلیل داریم که میشه مرکب، یه علم به وجود داریم که میشه جزء، که هم وجود رو جزء دلیل میگیره، علم به وجود رو هم جزء علم رو دلیل میگیره. اگر علم به کل بدیهی باشد، علم به جزء هم بدیهی خواهد بود، زیرا کل باید قبل از جزء معلوم بشه، به طریق اولا باید بدیهی باشه. لذا میگه والعلم بالوجود، که علم به جزءه، چون وجود جزء وجود و دلیله. علم به وجود که جزء است، جزئی است از ذلک العلم، یعنی جزئی است از علم به دلیل. علم به دلیل مرکب، علم به وجود جزئی از این مرکب. اگر او جزء این است، فیکون و ضرورین، یعنی علم به وجود هم بدیهی می شود، زیرا که اگر کل علم به کل بدیهی شد، علم به جزء هم که در ضمن کله بدیهی خواهد بود، بلکه بدیهی تر خواهد، یعنی به طریق اولا بدیهی خواهد بود. نه، مفادش ممکنه بدیهی باشه، وجودش هم ما ادعا میکنیم بدیهی، وجودش هم ادعا میکنیم بدیهی. الان بحث را سر وجود مقدمه. بله، مقدمه اگر بدیهی بود یعنی مفادش بدیهی، الان ما میگیم گذشته از اینجا، به مفادش کار نداریم، مفادش هم ممکنه بدیهی باشه، وجودش هم بدیهی. حالا درباره سوال شما بیشتر بحث میکنیم اینشاءالله، میرسیم الان معطل نشیم. صاحب مواقف حرف فخرازی، استدلال سوم فخرازی رو نقل کرده، بعد همین ایرادی که گفتیم بر او وارد کرده، بعد دفاع فخر هم ذکر کرده، بعد از دفاع فخر گفته سلم نا که دفاع فخر کافی نیست، دفاع دوم کرده. دفاع دومش حالت دلیل سوم پیدا میکنه. دلیل اول فخر وارد شد بر وجودی، دلیل دومش وارد شد بر وجود و دلیل یا وجود حاضر مقدمه. صاحب مواقف دلیل رو برای یه شیء سوم وارد میکنه، میگه بر فرض بگی تصدیق به وجودی بدیهی نیست، تصدیق به وجود حاضر مقدمه یعنی وجود حاضر دلیل، حاضر دلیل بدیهی نیست، دفاع فخرم نپذیری، حرف فخرم نپذیری، بر فرض این تا بگی ما دلیل فخر رو به یه بیان سومی ذکر میکنیم و کامل میکنیم که بیان فخر تشمیل میشه. و مطلبش اینه که بر فرض که وجودی، البته این دلیل سومی که میاریم، بیان سومی که میاریم در طول بیان اوله، لازم نیست در طول بیان دوم باشه، یعنی اینطور نیست که بیان اول رو باطل کنیم بیام سراغ بیان دوم، بیان دوم رو باطل کنیم بیام سراغ بیان سوم، بلکه بیان اولی که باطل کردیم میتونیم بیام سراغ بیان دوم، چنانچه فخر آمد میتونیم مستقیم بریم سراغ بیان سوم، چنانچه ما میریم. حالا توضیح میدم معلوم میشه منظور چیه. فخر میگه که، یعنی صاحب مواقف از قول فخر، که اگر وجودی رو تصدیق به وجودی رو بدیهی دونستید، که خب استدلال ما تمامه، ما میگیم تصدیق به وجودی بدیهی است، پس تصور به وجود هم که جزء بدیهی است، یعنی بحث تصور و تصدیق رو نمیگیم که خود خلق بشه، از اول بحث علم رو میگیم، علم به وجودی بدیهی است، پس علم به وجود هم بدیهی است. دقت میکنید بحث رو میبرید، یعنی تعبیر به علم میکنه، چون اگه تعبیر به تصدیق کنه یه مقدار مشکل پیدا میشه، اون تصدیق بدیهی است پس این تصور بدیهی است، اینو نمیگه، میگه اون علم بدیهی است پس این علم بدیهی است، اصلا تعبیر به علم میکنه که مطلب روشن تر باشه. علم به وجودی بدیهی است، پس علم به وجود هم که جزء این علم است باید بدیهی باشد. اینو فخر میگه. گفت اگر قبول نداری اون بیانی که عرض کردیم که دلیل میاریم و ثابت میکنیم که وجود مقدمه بدیهی است، از وجود مقدمه میگیم اگر وجود مقدمه بدیهی است پس وجودم بدیهی است، که اینم تمام شد. حالا صاحب مباقیش اینطور میگه، میگه اگر قبول نداری که علم به وجودی بدیهی باشد، علم به وجودی رو نظری میدونی، معناش اینه که وجودی رو در صورتی میتونی اثبات کنی که دلیل بیاری. خب شروع میکنی به دلیل آوردن، نمیگه دلیلت بدیهی است، میگه دلیلت رو میخواد نظری باشه، میخواد بدیهی باشه، از دو تا سالبه تشکیل نمیشه. ممکن نیست دو مقدمه بر یک در یک دلیل دو مقدمه بیاری که هر دو سلبی باشه. میدونید که قیاس از دو سلبی یا از دو جزئی تشکیل نمیشه. در هر قیاسی باید لااقل یک مقدمه ایجابی باشه، یک مقدمه کلی باشه. هر دو جزئی باشن نتیجه نمیده، هر دو سالبه باشن نتیجه نمیده. صاحب مواقف اینطور بیان میکنه، میگه دو مقدمه سلبی تشکیل دهنده دلیل نیستن، از دو مقدمه سلبی دلیل تشکیل نمیشه، لااقل یک مقدمه باید ایجابی باشه. اگر شما در دلیلتون، حالا چه دلیل کسبی باشه چه دلیل بدیهی باشه، که ما حالا لازم نیست حتما بیان دوم فخروش میگفت دلیل بدیهیست و باید منتهی به بدیهی بشه قبول کنیم، بعد فرض اونم قبول نکنیم، میگیم که بالاخره یه دلیل باید اقامه کنید. این دلیل شما دارای دو مقدمه است، حالا دلیلتون مقدماتتون نظری یا بدیهی، دارای دو مقدمه است، هر دو مقدمه نمیتونن سلبی باشن، یکیش لااقل باید ایجابی باشه. اون مقدمه ایجابی در اون مقدمه ایجابی حکم به وجود شده، میگید محمول برای موضوع موجود است. هر مقدمه ایجابی این چنینه، مقدمه سلبی اینطوره که میگید محمول از موضوع مسلوب است، در مقدمه ایجابی میگید محمول برای موضوع موجود است. پس در هر مقدمه ایجابی شما حکم به وجود میکنید و این وجود رو بالبداهه میابید، چه مقدمه بدیهی باشد چه نظری باشد. حکم به این که این محمول برای موضوع موجود است، این میشه بدیهی. پس شما وجود المحمول للموضوع رو بالبداهه دارید. اگر وجود المحمول للموضوع رو که کل است بالبداهه دارید، وجود رو هم بالبداهه دارید. اگر علم به مرکب که وجود المحمول للموضوع است بالبداهه حاصل باشد، علم به جزء مرکبم که علم به وجود است بالبداهه حاصل است، پس علم وجود میشه بدیهی. بازم طریق استدلال همون دوتا استدلال قبله، منتها مورد استدلال فرق کرد. مورد استدلال وجود المحمول للموضوع بود، مورد استدلال در بیان اول وجودی بود، در بیان دوم وجود دلیل یا وجود حاضر المقدمه بود، در بیان سوم وجود المحمول للموضوع بود. چون یکی از دو مقدمه اون باید ایجابی باشه، در هر مقدمه ایجابی هم وقت میشد به وجود المحمول للموضوع، و ما علم به این وجود المحمول للموضوع رو داشتیم بالبداهه. اگر علم به این مرکب بدیهی باشه، علم به وجود هم که جزئی از این مرکب بدیهی است. اینم بیان سومی که صاحب مواقف اضافه میکنه برای دفاع کردن از کلام سخت، که اگر حرف اولش رو باطل کردید، حرف دومش هم باطل کردید، مشکلی نداره، حرف سوم هست. و شرح صاحب المواقف به انه، یعنی وجود، جزء وجودی هست. این بیان اوله، بیان اول فخر رو داره ذکر میکنه که وجود جزء وجودی است، یعنی جزء وجود من است، و هو یعنی وجود من متصور بالبدیه است. نتیجه میگیریم پس این جزء هم که وجود باشد متصور بالبدیه است. این بیان اول فخر بود. ثم آورد جواب الامام عن المنع المذکور، بعد جواب امام رو از منع مذکور ذکر کرده، که گفتیم بعضی ها منع کردن این استدلالی رو که فخر در وجودی مطرح کرده، بعد خود فخر جواب داده بود و این منع رو رد کرده بود. صاحب مواقف این اشکال بر بیان اول فخر رو با دفاعی که فخر کرده بود، که بحث رو از وجودی منتقل کرده بود به وجود و دلیل، یا منتقل کرده بود به وجود حاضر مقدم، اینو نقل میکنه و زاد علیه، اضافه میکند بر این جوابی که فخر از منع مذکور داده جواب دیگری رو. یعنی این جوابی که صاحب مواقف میده اضافه بر جواب فخر و در عرض جواب فخر. لازم نیست که بگیم جواب دوم فخر باطله تا بیان سراغ جواب سوم، بلکه جواب اولو که باطل کردیم دو تا بیان میتونیم برای دفاع بیاریم، یکی بیانی که فخر گفت، یکی بیانی که الان صاحب مواقف میخواد بگه، که بیان دومه که بیان صاحب مواقف اضافه بر بیان فخره، نه اینکه اگر بیان فخر باطل شد نوبت بیان صاحب مواقف میرسه، بلکه حرف صاحب مواقف با حرف فخر در عرض همان و هر دو دفاع از دلیل اول است. که اگه دلیل اولو که مربوط به وجودی بود باطل کردید، ما نگران نیستیم، دو تا بیان دیگه داریم، یک بیان شفق رو یک بیان صاحب مواقف میگه. صاحب مواقف اینطور میگه و ایزن، یعنی علاوه بر اون بیانی که فخر دارد که وجود المقدمه یا وجود الدلیل و بدیهی کرد، علاوه بر اون لا دلیل عن سالبته، دلیلی از دو قضیه سالبه تشکیل نمیشود، فلا بد من الانتهاء الى موجبته، ناچاریم که منتهی به قضیه موجبه بشویم، که یحکم و در اون قضیه به وجود الموضوع محموله للموضوع ضرورتن، ضرورتن قید وجوده، حکم می شود به این که محمول الموضوع ضرورتن وجود داره، اگر وجود نداشت که قضیه موجبه نمی شد، این که قضیه موجبه است نشون میده که محمول برای موضوع موجوده، پس ما علم به وجود المحموله للموضوع داریم، علما بدیهی، و این علم بدیهی مستلزم علم بدیهی به وجود است. وقتی که ما به مرکب عالم شدیم، به جز هم به طریق اولا عالمیم، اگر به مرکب بلبده ها عالم بودیم، به جز هم بلبده ها عالمیم، و مطلوب ما هم همینه. پس وجود ثابت شد که بدیهی است و تصورش احتیاج به استدلال نداریم. میگه بقیه بحثه انشاءالله برای جلسه